أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا سلامتي وتعجيل الفرج يوم الزمان صلواتي من فرزتي. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. خب بحث ما رسید به فصل نهم از باب معاد، احباط و تکفیر. خب یکی از چیزایی که تو قرآن درباره خصوصیات روز قیامت معلوم شد چی شده، رابطه بین اعمال سیئه و اعمال حسنه است که رابطه احباط و تکفیره، یعنی عمل خیر عمل شر را از بین ببره یا عمل شر عمل خیر را از بین ببره. چه عمل شر اگه عمل خیر را از بین ببره میگن احباط، برعکسش که عمل خیر عمل شر از بین میگه تکفیر. میگه احباط معنی ابطال، تکفیر معنی پوشونده. به کفرم که میگن، به چیزی که ضد ایمانه میگن کفر. چرا؟ چون کافر حقا و ایمان را میپوشونه. درست شد؟ به کشاورزم که میگن کافر، چون میگن دونه رو زیر زمین میپوشونه. خب معنی لغویش، معنی اصطلاحیش میگه چیه؟ تو که اصطلاح متکلمین میگن اگه ثواب با معصیت از بین بره میگن حبد، اگه عقاب و گناه با طاعت از بین بره میگن تکفیر. اینم مراد حبط و تکفیر در اصطلاح متکلم. حالا تو این که حبط و تکفیر داریم یا نداریم بین مختلف بین متکلم این اختلافه. بعضیاشون میگن داریم، بعضی میگن نداریم. اونایی که میگن داریم هم خودشو دوباره چند جورن. حالا ایشون فعلا معنی لغوی میگه، اصطلاح هم میگه، نظر قائلا هم میگه. بعد حالا به این کسایی که قائل شدندم اشکالای مطرح میکنه تا برسه به نظر خودشون. بخونیم الفصل التاسع الاحباط و التکفیر. الاحباط فی اللغه به معنی الابطال، یقال احبط عمل الكافر ای ابطله، عمل کافر را احباط کرد یعنی باطل کرد. و تکفیر به معنی تغطیه، تغطیه یعنی پوشوندن. یقال لزار کافر، به کشاورز میگن کافر، لانه یغطی الحب بتراب الارض، چون دانه را با خاک زمین میپوشاند. قال تعالی که مثل غیث عجب الکفار نباته، و بارون که میاد این گیاه ها رشد میکنن، بعد میگه دی کشاورزا از این رشد کردن گیاه ها تعجب میکنن. این روش کردن گیاهان کفار اینجا معنی کشاورزان رو به تعجب وامی داره. ول کفر ضد ایمان، سمیه به ذالک لانه تقویت الحق. چرا به ضد ایمان میگن کفر؟ چون لانه تقویت الحق، چون پوشاندن کفر است. به ذالک یعنی سمیه، ضد ایمان به ذالک، به چی؟ یعنی به کفر. بهش میگن کفر چون لانه تقویت الحق. به ضد ایمان چرا میگن کفر؟ چون تقویت الحق. والمراد من الخفي اصطلاح المتكلمين هو سقوط ثواب العمل الصالح بالمعصيه المتاخره، معصيه متاخر ثواب عمل متقدم رو از بین میبره. اینا میگن احباط یا حد. تکفیر برعکسش، کما ان المراد من التكفير هو سقوط الذنوب المتقدم وطاعه المتاخره، طاعت متاخر ذنوب عقاب متقدم رو از بین میبره. واختلف المتكلمون هنا، متکلمین اختلاف دارن. فقال جماعه من المعتزله، ادی از معتزله، قائلا بالاحباط و التکفیر، قال بالاحباط این قائل، و نفاهما المحققون، محققون باطل میکنن. حالا خود قائلون اختلاف دارن، ثم القائلون بهما اختلفوا، قائلین به احباط و تکفیر اختلاف دارن. فقال ابو علی جبایی که از بزرگان معتزله است میگه ان المتاخر یسقط المتقدم، کار به ثواب عقاب نداره، هر کدوم که متاخرن متقدم رو از بین میبرن. اگه متاخر معصیت، متقدم که ثوابه از بین میبره میشه احباط. اگه متأخر طاعت، متقدمه که ذنوبه سر از بین میبره میشه تکفیر. و یبقى علی حاله، اون متأخرم سر جاش میمونه. این مال جبائی تمام، ابو علی. ابو هاشم جبائی یکی دیگه از بزرگان معتزله میگه انه ینتفی اقل بالاکثر، اقل با اکثر نفع میشه، اکثر اقل رو از نفع میبره، نفع میکنه. حالا هر کدوم هستن، ثوابه یا عقابه، کار متقدم و متأخر دیگه نداره اینجا. با ببین کاری به متقدم متأخر نداره، میگه اکثر اقل از بین میبره. از این طرف، از اون طرف ینتفی من الاکثر، از اکثر هم کم میشه بالاقل، به واسطه اقل. چه مقدار؟ مساواه. یعنی مثلا اگه 10% اقل داری 40% اکثر داری، اون 10% اقل 10% از اکثر از بین میبره، 30% میمونه. مثلا اگه 40% اکثر داری، 10% اقل از بین میبره، 30% میمونه. ینتفی من الاکثر بالاقل، به چند اندازه؟ مساواه، مساوای اون عقل. و یبقى زائد مستحقا، شما مستحق اون دیگه باقی مونده میشین، مثلا 30% باقی مونده که مال اکثرش میشه. هذا هو الموازنه، موازنه یعنی. بعد میگه یبطل القول الاول، قول اول که مال ابو علی بود باطل میشه. چرا؟ چون یستلزم الظلم، ظلم لازم میگه. چرا؟ میگه کسی که اساء سیئه انجام داده باشه و اطاعت انجام داده باشه، خب حالا و کانت اساءته او اکثر، اگه اساءش اکثره خب یکون و منزلت من لم یحسن، مثل میمونه که اصلا حسنه انجام نداده باشه. چرا؟ چون کل حسناشو از بین میبره، کل حسناشو از بین میبره. و این کان احسانه او اکثر، اگه احسانش اکثر باشه یکون و منزلت من لم یحسن، مثل میمونه که سیئه انجام نداده باشه چون سیئه‌هاش از بین میبره. و این تصاب یا اگه حسنا و سیئاش مثل هم باشه یکون مساوی لمن لم یصل عنه احدهما، مثل میمونه که هیچ کدوم سیئ و حسنا اصلا انجام نداده. ولی اگه داره که انطلاق داره که انطلاق الان اینطوری نیست. این ظاهر که میگه یقتل القول الاول، قول اول مال ابو علی بود، اگه منظور قول اول قول ابو علی باشه، ابو علی جبایی، ایشون گفت متأخری از خود المتقدم، کاری به اکثر و اقل نداشت، کاری به اکثر و اقل نداشت و مساوی، میگه فرق نمیکنه متأخر متقدم از بین میبره، حالا ولو متأخر اقل باشه. این ظاهر حرف ابو علی بود دیگه، متأخر یسقط المتقدم، از کاری به اکثر اقل داشت. ابو هاشم بود اقل و اکثریش کرد، دیگه نه ابو علی که اقل و اکثریش نکرد. چه یه نقطه، نقطه یه دوم، آره حرف درسته، اگه بخواد این حرفی که استدلالی که میکنه درسته، اما میخوام بگم این استدلال ظاهرش انگار به رد قول اول که ابو علیه نداره. اگه میگه یقتل القول الاول، درست شد این اولا. ثانیا این نکته، ایشون حرفا رو داره از کشف المراد نقل میکنه، این تیکه را همشو داره از کشف المراد نقل میکنه. کشف المراد یک کتاب اعتقادیه که متنش مال خواجه نصیر تحت عنوان تجرید الاعتقاد، علامه حلی این تجرید الاعتقاد خواجه نصیر طوسی شرح کرده به نام کشف المراد، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، درست شد. این داره از جو نقل میکنه تو کتاب کشف المراد، این دو تا قول اینا رو میگه اختلاف المتکلمون و همه قشنگ اینا رو میگه، از این اختلاف المتکلمون و که نفاهم المحققون قائلون اختلاف داره، ابو علی نمیگه، ابو هاشم اینا رو میگه، قبی نمیگه، اما نمیگه یبطل القول الاول، میگه یبطل این احباط، مثلا میگه احباط باطله. اصلا کاری که آقا جان حالا احباط قول اوله یا قول ابو هاشم غیر ابو هاشم کاری به اون نداره. ببینیم من متن تجرید برات بخونم، المساله السابعه، این متن تجریده، المساله السابعه فل احباط و تکفیر، درست؟ بعد خواجه نصیر میگه چی؟ میگه ول احباط و باطلون، یعنی کاری به تکفیر فعلا نداره، فعلا تکفیر رو کار نمی کنه. میگه احباط باطل الاستلزام هزول، درست شد؟ ول قوله هی تمه یعنی متقال ذرتین، که الان تو ادامه میاد، تو ادامه متن علمان هم میاد. بعد میگه اقول، اقول مال خواجه نصیر، مال علامه حلیه، علامه حلی میگه اختلاف الناس هنا، مردم چون اختلاف دارن، یعنی متکلمون منظورشه، تو کتاب میگه متکلمون، اینجا میگه ناس منظوری متکلمونه دیگه. جماعت من المعتزله فقال جماعت من المعتزله بالاحباط و التکفیر، درست شد؟ میگه یه دی از معتزله قائل به احباط و تکفیرن، و معناهما منظورشون چیه که این قائل به احباط و تکفیرن، که این معناهما را دیگه تو کتاب نیورده. میگه ان المکلف یسقط ثوابه المتقدم بالمعصیه المتأخره، که این میشه چی؟ این میشه احباط، یعنی معصیت ثوابو از بین میبره. او تکفر ذنوبه المتقدمه، تکفر باید بخونیم ذنوب، جام جمع تکفر هم میشه، اون ذنوب میشه نائفالش، تکفر ذنوبش تکفیر میشود، یعنی پوشانده میشود ذنوب متقدمش به طاعت حل متأخره، طاعت این که به تکفیر، درست شد. و نفاهم المحققون، از اینجا رو اوورده دو کتاب. بعد میگه ثم القائلون به ما اختلفوا فقال ابو علی ان المتأخر يسقط المتقدم ويبقى على حاله، وقال ابو هاشم انه ينتفي الاقل بالاكثر وينتفي من الاقل ينتفي من الاكثر بالاقل ما سوا ويبقى الزائد مستحقا وهذا هو الموازنه، درست تموم شد این قائلا. خب ما می‌خواستیم بگیم چی؟ خود آقای خواجه نصیر می‌خواست بگه احباط باطله صرف نظر از اقوال، میگه يدل على بطلان الاحباط، یدل على بطلان الاحباط، اصلا کاری به قول اول نداره. تو اصلا تو کتاب، تو این کتاب خواجه نصیر نمیگه یدل قول الاول،
قول اول باطل میشه. میگه یدل على بطنان الاحباط انه يستلزم الزول لانه من اصاب عطا و کان اصاب دو تا آخر تمیه آورده. این درست شد؟ این درست شد؟ میخوام میگم این نکته رواسو باشین. حالا چرا تو متن اینطوری شده من دیگه نمیدونم. خب بریم سر چیز حرف خودم. خب پس آقا جون من احباط باطله، حالا یا به قول کتاب محاضراتی که ما داریم میخونیم قول اول باطله، یکی به خاطر اینکه ظلم لازم میاد، دو به خاطر این آیه که میمهر ما فهمه یعمل مثقال ذره خیر نده یره و یعمل مثقال ذره شنه یره. خب اینجا میگه مثقال ذره خیر باشه مثقال ذره شنه میشیم، هیچ کدوم از بین نرفته، چیزی از بین نرفته. این ظاهرش اینه که میگه چیزی از بین نرفته، ظاهر این آیه میگه مثقال ذره خیر یره مثقال ذره شنه یره. خب این ماله این دلیل برای احباط، حالا یا قول اول بر اساس متن کتابی که داریم میخونیم یا بعدی بر بطلان احباط مطلق است، اون همونطور که توی خواجه نصیر آورده بود. یه رد، حالا بریم سر قول ابو هاشم. آره جناب خواجه نصیر قول ابو هاشم رو باطل میکنه قشنگ اون دیگه صریحا دیگه که علامه حلی هم صریحا میگه این داره ابطال قول ابو هاشم. میگه رد قول ابو هاشم قول ابی هاشم را قولم چه مفعولم به ما ذکره المحقق الطوسی بقولهی لعدم الالوویه اذا کان بعفن و حصول المتواقدن معتصاه. خب ظاهرش نمیفهمی چی شد، حالا بریم توضیح علامه حلیه بخونیم. توضیح مول علامه حلی میگه اذا فرزنا قول ابو هاشم ها که اقل با اکثر از بین میرد و از اکثر به اندازه اقلش از بین میرد و اینا داره چه باش. میگه اذا فرزنا استحقاق المکلف خمسه اجزا من الثواب، فرض کنیم که مکلف مستحق 5 جزء از ثوابه، مثلا 5% ثواب و 8 اجزا من العقاب، 10% هم عقاب مستحق شده. خب حالا عقاب 2 تا 5 تا داره دیگه، عقاب 2 تا 5 تا داره، خب یه 5 تا هم که ثواب داریم. حالا میگه لیس اسقاط احد الخمستین من العقاب بالخمسه من الثواب اولا من الاخرى. این 5% ثوابه که بخواد 5% از این اقابه رو از بین ببره، چون گفتی ینتفی من الاکثر بالاقل مساواه، اقل اینجا چیه 5 تا ثواب، اکثر چیه 10 تا عقاب. خب این 10 تا عقاب 2 تا 5 تا داره، خب این 5 تا ثوابه که میخواد اون 5 تا عقابه رو از بین ببره، کدوم 5 تایی از این عقابه رو از بین ببره؟ اولویت نداره. اسقاط احد الخمس خمستین من العقاب، چون عقاب 2 تا 5 تا داره 10 تا، میگه ساقط شدن پنج یکی از 5 تا از عقاب بل خمسه من الثواب با 5 تا از ثواب لیس اولا من الاخرى، یکی از این 5 تا اولا از اون یکی نیست، لیس من الاخرى یعنی یکی دیگه اون 5 تا. این 5 تا عقاب این 5% عقاب از من بره یا 5%؟ اگه بگی فاما ایس قطا معن، اگه بگی دو تا با هم ساقط میشن و هو خلاف مذهبه، مذهبش اینست که دوتایی پنجتا که نمیدن دیگه، یک از پنجتا میده، خب ماساواه اولای از خود شیومن هما، خب پس یکیش که نمیشه بری، تو اولویت نده، دوتاش هم با هم که نمیشه بری، خلاف مذهبشه، اولای از خود شیومن هما، خب پس بزیدون میشه که از بینیم بره و خب البته رو، این نظر ما. این هیچ از اون عشرت اجزا من العقابش از بینیم میره، خب دیگه احباط نشد دیگه تموش. ولو فرزنا، حالا اگه فرض کنیم ثواب و عقاباش مساویه، ولو فرضنا انه فعل خمسه اجزاء من الثواب، اون مکلف 5 جزء ثواب انجام داده و خمسه اجزاء من العقاب 5 جزء هم عقاب انجام داده. میگه فعل چیکار بکنیم اینجا؟ میگه اگه بگیم یکیش برای یکی دیگه مقدمه، میگه فعل تقدمه اسقاط احد همال الاخر، اگر مقدم شود ساقط کردن یکی دیگری یکی از اون دوتا یعنی ثواب عقابه لیل آخر، اون یکی یا بگیم ثواب عقابه رو از بین ببره تقدم یا عقابه ثواب رو از بین ببره، خب لم یسقط الباقی بالمعدوم، باقی اونی که میمونه با معدومه که ساقط نمیشه که، نکن 5% ثوابیه بیاد اون 5% عقابیه رو از بین ببره، 5% ثوابیه با بیاد 5% عقابیه رو از بین ببره، خب 5% عقابی از بین رفت، خب دیگه چیزی نیست که بیاد 5% ثوابی از بین ببره. میگه لم یسقط الباقی بالمعدوم، ببین مثلا اینجا اینجوری بذار به جاش اینا رو بذار تا متوجه بشی، فان تقدم اسقاط احدهما، احدهما یعنی چی؟ ثواب للآخر عقاب، بگیم این ثوابه اون عقابه را اون 5% ثوابه 5% عقابه را اسقاط کنه، میگه اگه اینطوری بکنی تقدم اینا بگیم این یکی اون از بین بره، لم یسقط الباقی، باقی کدومه؟ ثوابه. باقی یعنی اون ثوابه ساقط نمیشه، بعدم یعنی عقابه، عقابه ساقط شد. استحالت سیرورت المعدوم و المغلوب غالبا و مؤثرا، چون محال است که معدوم و مغلوب غالب و مؤثر شود. سیرورت یعنی شود، اون که معدومه که دیگه نمیدونه غالب بشه، اون که نمیدونه اثر بذاره. خب اگه بگیم نه دوتاشو با هم همدیگه رزمه میبرن، مثل که دوئل میکنن دا همدیگه از اینطوری رزمه میبرن، میگه و این تقارن ها، یه بگیم نه همزمان همدیگه را ساقط میکنن، میگه لازم وجود هما معن، لازمه دوتاشو باشن. یعنی چی؟ میگه این یکی اونو از بین بره، اونم از بین بره دیگه. خب وقتی این یکی بخواد اونو از بین بره باید باشه. خب گفتی مقارنه دیگه، اون یکی همزمان اونو از بینش برده. ببین الفه میخواد بیره از بین ببره، الفه ثواب به عقاب، الفه میخواد بیره از بین ببره، خب بیره هم میخواد الفه رو از بین ببره. خب اینا مقارنه همه. خب الفه اگه بخواد بیره از بین ببره، الفه باید باشه، چون معدوم که اثر نمیتونه بذاشته باشه، پس الفه باید باشه. از اون برم میگیم مقارنش به الفه رو از بین برده، پس این الفه هم باید باشه هم نباید باشه. اسم الله قزنش تو بهش هم همینطور میگه و انتقارنا لازم وجوده هما معا. خب اگه مقارن باشه خب دو تاشو باید باشه تا بتونم یکی از بین ببره، لان وجود کل من هما ینفی وجود الاخر، چون وجود اون نفی کنه وجود اون یکیه، پس دو تاشو باید باشه. خب فاگر زن وجوده هما حال عدهما، پس باید باشن در حالی که نباید باشن. چرا؟ چون اون یکی از بینش برده. خب ذلك جمع بین نقیزه شد اسم نقیزه. خب و این قلت میگه خب اگه شما دارین میگین احباط باطله، یا دیگه دو باشه، خواجه نصیر فقط درباره احباط حرف زد، درباره تکفیر حرف نزد. خواجه نصیر گفت احباط باطله، استلزام ظلم، بعدا قول ابو هاشم رد کرد. حالا یکی بگید احباط باطله، خب از اینا همه آیه و روایت که درباره احباط داریم چیه؟ شما که میگید احباط باطله، خب ما هم که اینا هم آیه رو در باره احباط داریم، فقط احبت عمله و حبت عمله و اینا های قرآن زیاد داریم، و من یکفر به ایمان فقط حبت عمله و مثلا اینا، یا این تشتنه و کفا حالا اون که ما تکفیر را بخشن آیه داشتن باشتون خوند. خب اینا همه آیه برای احباط ما داریم، روایت برای احباط داریم که آقا جون من کفر و ارتداد و شکر و گناه و گناه و کبیره و چنان مثلا اعمال خیر از بین میبره. میگه تو این قلت لو کان الاحباط باطلا، دیگه احباط باطله یعنی شر خیر از بین ببره، فما هو المخلص فيما يدل على حبط العمل في قور في قور مورد من الآيات التي ورد فيها أن الكفر والارتداد والشرك والإساءة إلى النبي وغيرهما أن الكفر وغيرهما وغيرها مما يحبط الحسنات. يبقي يحبط الحسنات، يحبط بعد بخون أحبته از بین میبره حسنات را. مخلص چیه؟ راه خلاص چیه؟ در آن چه که دلالت میکند بر حبط عمل در غیر مورد من آیات، یعنی آیات زیادی که الّذی فرد فیها، تو این آیات آمده است که کفر و ارتداد و شرک و اساءه به پیغمبر و غیرها مما یحبط الحسنات. قلت دو تا جواب میده، دو تا جواب میده. یک میگیم آقا ما قول به احباط قبول میکنیم اما با این معنا. چی بگیم؟ بگیم آقا تو مستحق ثواب میشی، مستحق ثواب شدن مشروط به اینه که بعدش کاری معصیت انجام بدی. این اطاعتی که تو الان انجام دادی، مثلا این صدقه ای که دادی، مثلا این صدقه تو را مستحق ثواب میکند مشروط به این که مثلا منت بعدش نذاری، مثلا بعدن ریا نکنی، بعدن اش اینجای تعریف کنی، مثلا مشروط به اینه، استحقاق ثواب مشروط به اینه که اگر اطاعت انجام دادی خب استحقاق مشروط بوده، خب دیگه مستحق نیست. یه احتمال. یه احتمال نیست که بگیم نه شما وقتی کار خیر انجام میدی مستحق ثواب میشی، آره، اما استقرارش بقایش این مشروط به اینه که بعدش معصیت انجام ندی. پس یا استحقاق مشروط است یا استقرار و بقا و دوام مشروط است. میگه قلتو ان القائلین به بطلان الاحباط، اونایی که قائل شدن گفتن احباط به این معنی که شما میگید باطله، احباط به این معنی که اونا گفتن دا، خب احباط به اون معنی که تو قرآن اومده است چی میگی؟ میگی یفسرون الآیاتی که تو بحث احباط اومده، این قائلین تفسیر میکنن این آیات را به ان استحقاق الثواب فی مواردها، در موارد خودش استحقاق ثواب کان مشروطن به عدم لحوق الاسکان به طاعات. استحقاق مشروط به اینه که لاحق نشود معصیت به اطاعت، یعنی بعد معصیت، بعد اطاعت معصیت نیاد، مثلا صدقه دادی مثلا من زبدش منت نذار مثلا. و یمکن ایقال اینطوری بگیم ان الاستحقاق فی بدء صدور الاطاعات، استحقاق در شروع صدور اطاعات یعنی وقتی شما اطاعت انجام دادی، لم یکن مشروطا بعد بلحوق الاسلام، نه استحقاق مشروط نیست، بل کان استقراره و بقاؤه و المشروط بعدم لحوق المعصیه. این دو تا احتمال میگه بدی. قال تبرسی فی قول تفسیر قولی، تبرسی که مجموع البیان داره رحمت الله علیه میفرماد ذیل این آیه و من یک قرب ایمان فقط حبط عمله و هو فلا من الخاص فی الاخره میده خاصین. قال میگه چی؟ و فی قولی فقط حبط عمله هنا دلالتون علا، تبرسی میگه دا میگه هنا اینجا که میگه فقط حبط عمله دلالت علا ان حبوط الاعمال، میگه حبوط اعمال لا یترتب علا ثبوت الثواب، حبط عمل مترتب بر ثبوت ثواب نیست که یعنی شما ثوابی داشته باشی بعد عمل شرد یا کفرت بیاد مثلا عمل ده حبط کنه. میگه چرا؟ میگه چون این آیه میگه به من یک فرعه بدیم، میگه فان الکافر لا یکون له عمل چقد ثبت علیه ثواب، کافر عملی که ثواب براش ثابت بکنه که نداشته که، و انما یکون له عمل فی ظاهر، تو ظاهری عملی انجام داده که لولا کفر، اگه این کفرش نبود مثل صدقه داده مثلا احترام پدر و مادرش مثلا گذاشته مثلا، میگه یه عملی در ظاهر که اگر کفرش نبود لکان یستحق ثواب علیه، این صدقهش این احترام گذاشته مستحق ثوابش میکنه. فعبر سبحانه ان هذا العمل بانه حبطه، از این عمله، این عملی که اگه کفر نبود مستحق ثواب میشد خدا گفته بانه حبطه، اون عمل حبط شد. فهو حقیقت معنا، حقیقت معنای حبط یعنی این درست. میگه و بما ذکره التبرسی، با این حرفی که تبرسی گفت یظهر جواب سوال آخر، جواب سوال دیگه هم میاد و خب اون سوال چیه؟ جواب اون سوال یا بگو سوال حالت جوابه، سوال این خوبه سوال انهو اذا کان الاستحقاق، شما گفتی استحقاق مشروط به این که معصیت نکنه، میگه اذا کان الاستحقاق، یکی اینا بگه دا میگه با این حرفی که خواد تبرسی زد جواب این سوال میاد، سوال چیه؟ میگه شما گفتی استحقاق مشروطه به عدم عصیان بعدشه، میگه اذا کان الاستحقاق مشروطا به عدم صدور عصیان فکیف یطلق علیه الاحباط، چرا بهش میگن احباط؟ چرا؟ چون اذ الاحباط ابطال و اسقاط، ولم یمن کنا که شیء یبطل او یسقط، چیزی نیست که بخواستم چون مشروطه، احباط ظاهرش است که یه چیزی هست از بینش میبری، شما میگی نه چیزی نیست، استحقاقت مشروطه، چیزی نداری فعلا، که اگه هم چیزی داشتی اصلا مستحق نیستی، نه که یه چیزی هست از بینش میبری، میگه ظاهر احباط یعنی یه چیزی هست از بینش میبری. میگه خب با همین حرفی که تبرسی زد میاد، چرا؟ چون ظاهر عمل مقتضی و زمینه ثواب داره. میگه و ذالک جواب، این سوال این جواب، لأن نفس العمل فی الظاهر سبب و مقتضی، نفس عمل در ظاهر سبب مقتضی هست، یعنی مقتضی استحقاق ثواب هست، فل ابطال اون مقتضی را از بین میبره. میگه فل ابطال و بل اسقاط کما یستقان مع وجود العلت تامه، که اگه علت تام باشه معلولش هست، که بعد بگیم احباط میاد معلول را از بین میبره، میگه همونطور که ابطال و اسقاط اونجا ها میاد که جایی که علت تامه هست که لازمه چیزی که معلول باشه، فهاکذا همینطور ابطال و اسقاط کجا میاد؟ یستقان مع وجود المقتضی که الذی هو جزء العله، جایی هم که جزء العله باشه این مقتضی باشه اون هم از بین میبره. پس احباط و احباط که معنی ابطال باشه هم با وجود علت تامه میسازه هم با وجود مقتضی. خب تو بحث ما هم مقتضی هست، چرا؟ چون عمل تو ظاهر مقتضی ثواب هست، البته به شرطی که اون مانع نبود، مانع نباشه. هذا کله فی الاحباط، همه این حرفا در احباط بود. اما یا اگه حواس تو باشه ابو علی و ابو هاشم اون نگفتن احباط، اون احباط تکفیر، اما اون حرفایی که از خواجه نصیر آوردیم و بعد خودشون همیشه بر احباط بود، اما حرفای ابو علی و ابو هاشم و اینا کار به احباط مطلق بود، احباط و تکفیر دو تا شدشون گفتن. حالا اما حواستو باشه، اما تکفیر چطور؟ پس ما احباطش قبول نداشتیم به اون معنی که اونا قبول داشتن، احباطش رو گفتیم یا استحقاق مشروطه یا دوام مشروطه، درست شد؟ هذا کله فی الاحباط. اما فی تکفیر، تکفیر یعنی چی؟ یعنی عمل ثوابی یه عقابی از بین ببره. میگه ایش کنه در الله یا حدود ظلمن، احباطه گفتی ظلمه یا سرزم و ظلم، اون بالا گفت دیگه، گفت یستلزم الظلم، که ایشون اینم یه شاهد، اینم یه شاهد، نه گفت یبطل القول اول. خواجه نظری گفت احباط مستلزم ظلمه، از کاری به قول ابو علی نداشت. تو متن کتاب ورده یبطل القول الاول لانه یستلزم الظلم، نه یبطل الاحباط لانه یستلزم الظلم، کاری به قول ابو علی ابو هاشم نداشت. اما تکفیر هو دلا یعد ظلم، چرا؟ چون تکفیر یعنی چی؟ یعنی عقابی که حق مولاست. خب مولا حق دارد که این عقاب کنه، چرا؟ چون معصیت چه کردی. حالا مولا از حق خودش بگذره، به خاطر چی؟ به خاطری که مثلا این بنده شما دیگه خیلی انجام بده بعدش. میگه چون که ظلم نیست که، میگه لا یعد ظلم لان العقاب حق للمولا و اسقاط الحق ليس ظلما بل احسانه. شما یه شما قلبی احسانه، ظلم که نیست، برو بالاتر. یکی میگه خب ترسوندیش، گفتی اگه این کارو بکنی جهنم بدو برم، وعیدش کردی، وعده برای اون جایی که شما بهش گفتی ثواب بد میدم، وعید مال جایی که گفتی اگه این کارو بکنی عقابت میکنم، میگم من وعید، میگم وعده و وعید. وعید مال اینه که شما وعده ثواب دادی، وعید مال اینه که وعده عقاب دادی، وعده عقاب دادن هم میگن وعید. میگه خب یکی میگه آقا شما تو قرآن اینا همه وعید داری، گفتی اگه این کارو بکنی جهنمی میشی اینا فلان. میگه خلف وعید و خلف الوعید ليس بقبيح اغلا، خلف وعید، خلف وعده، یعنی بهش گفتی بهت ثواب میدم انجام بدی اون قبیحه، اما اگه خلف وعید بکنی که قبیح نیست، چون از حق خودت گذشتی. و انما القبیح خلف الوعد، درست شد؟ میگه خب حالا که اینطور شد، تکفیر ظلم نیست و اینا، دیگه لازم نیست مثل احباط بیایم بگیم آقا شما مستحق ثواب، مستحق عقاب هستی اگر بعدش معصیت نکنی، اگر بعدش اطاعت نکنی. چون تو احباط اینا گفتیم دیگه، تو احباط گفتیم تو مستحق ثواب هستی اگر بعدش معصیت نکنی. یکی به دو تو تکفیر نمیگو، بگو شما مستحق عقاب هستی اگر بعدش ثواب نکنی. میگن شما ثواب برات ثواب، عقاب برات ثابت هم شده باشه، مولا میتونه حقش خودش بذاره، عفوش کنه، ببخشش، ولو ثواب برای ثواب دیگه لازم نی. میگه فلا عدل ذالک، چون تکفیر ظلم نیست و اینیا، لا حاجد الى تقیید استحقاق العقاب، بگیم استحقاق العقاب مشروطه یا استمرارش، که تو احباط رو گفتیم یه دمو گفتن استحقاق مشروط، یکی گفت استمرار مشروط. ایشون میگه لا حاجد الى تقیید استحقاق العقاب او استمراری به عدم تعقب طاعات، که بعدش طاعت انجام ندی مثلا. میگه بل هو ثابت، الا استحقاق عقاب ثابته مستقره، غیر ان المولا سبحانه عفو عبده، بندش میبخشه لما فعله من اطاعات، چون اطاعت انجام داد. قال سبحانه ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنكم سیئاتكم، اگه کبائر رو بذارین کنار نکفر عن سیئاتكم، سیئات مقابل کبیره میشه، این غیر کبیره، و ندخلكم مدخلا کبیرا کریما. هذا تموم شد. البته پس احباط به اون معنی قبول کردیم، تکفیرم به این معنی قبول کردیم، اما حالا چه عملی باعث احباط میشه و چه عملی باعث مثلا تکفیر میشه، میگید اینا با دیگه بریم سراغ آیه و روایات از اون فهمی، خودمون نمیتونیم بگیم آقا چه عملی باعث احباط میشه، چه عملی باعث تکفیر میشه. میگه هذا ولا یصح القول بین احباط و تکفیر کل الاعمال، میگیم هر عملی را احباط میکنه، یا هر عملی تکفیر میکنه، بل یجب تتبع النصوص و الاقتصار بها فی ذلک، باید نصوص رو تتبع کنیم و اقتصار بها فی ذلک، و اکتفا بکنیم بها به اون نصوص فی ذلک. مثلا توی این آیه گفته اگه کبائر رو بذارین کنار رو کفر، مثلا نگفت حالا کبیره چیه، خب بدونیم کبیره چیه، ازی آیه نیست بدونیم کبیره چیه، این آیه میگه اگه کبیره رو اجتناب کنین سیئدونا نکفر مثلا، درست شد؟ این ماله این مطلب. حالا چون سر مطلبه میخواین اینجا باشه تا حالا یا میخواین یه مقدار دیگه شه بخونیم، یه واسه بذار یه مقدار الفصل عاشر هم بخونیم. خب الفصل عاشر، چون وقت داریم یه مقدار الفصل عاشر بخونیم. فصل عاشر چند تا سوال درباره معاد، که ایشون چند تا سوال مطرح میکنه درباره معاد، هفت تا سوال مطرح میکنه، که این بحث معاد دیگه با این فصل دهم دیگه بسته میشه. سوال اول چیه؟ میگه آقا جون من، ماده یه مقدار انرژی داره که این انرژیش به اندازه به مدت زمانی که طول بکشه و این انرژیش صادر بشه و این مادهش انرژیش تموم میشه دیگه. ماده یه انرژی محدود داره، مثل اینکه آقا جون این چوب تا یه مقداری میتونه بسوزه، این مثلا این نفت و این بنزین تا یه مقداری میتونه بسوزه، وقتی این دیش تموم شد، انرژیش تموم شد، خب دیگه نمیسوزه، دیگه نمیسوزونه، تموم شد. میگه خب وقتی شو اینطوریه، خب چطوری میشه دیگه تو جهنم، تو بهش یا جهنم فرق نمیکنه، دوش خلود داشته باشه، چون هم خلود در بهش داریم، خلود در جهنم داریم، یعنی یه عده انسانای تو بهشت جهنم خالدن. خب این آتیشای جهنم تموم میشه، اون نعمتای بهشت تموم میشه، تا چقدر اگه بدونه پیدا بکنه دو اینا. جوابی که ایشون میده میگه آقا شما اشتباه کردی از دو جهت. یکی که دنیا و آخرت رو با هم تشبیه کردی، در حالی که نظام آخرت غیر نظام دنیاست، نظام دنیاست که این ماده و انرژی رو داره. ثانیاً قدرت خدا رو فراموش کردی، خدا میتونه این اینا تیدش بکنه، حفاظه بکنه بهش که این هیچ وقت ماده و انرژیش تموم نشد. میگه الفصل العاشر الاجابه عن اسئله حول المعاد. نحن ما به حصل المعاد بالاجابه عن اسئله طرحت في هذا المجال. سوالی که در این مجال مطرح شده، کیف یخلد الناس فی الاخره ما ان الماده تفنی. چطوری انسان ها در آخرت مخلد میشوند ما ان الماده تنفی، چون ماده فانی میشه از بین میره. خودم چوب اندونی دیگه تموم شد دیگه، چوبی نیست، چیزی نیست که بخواد دیگه آتیشه باشه دیگه. دلت الآیات و روایات علی خلود الناس انسان فی الاخره، حال تو بهش جهنم اما فی جنتها و نعیمها اما فی جهنمها و عذابها. ما ان القوانین علمی، در حالی که قوانین علمی دلالت میکنه علی ان الماده حسب تفجر طاقاتها، به حسب اون مقدار انرژیش که ظاهر میشه تفجر بنا میکنه، منفجر میشه یعنی آشکار میشه، علی مدا از منت طویله در مدت زمان طولانی تبلغ الی حد تنفذ طاقتها، به یه جایی میرسه که طاقت این انرژیش تموم میشه. فلا یمکن ان یکون للجنت و النار بقاء وللانسان خلود، یه جنت و نار بقا نداره، انسان خلود نداره. ول جواب ان سوال، میگه دو تا منشأ، دو تا اشکالات، یعنی دو تا میگیم، دو تا چیزو ما در نظر نگرفتیم، یکی نظام دنیا و آخرت رو فکر کردیم مثل همه، یکی همون قدرت خدا رو که میتونه حفاظه بکنه دو اینا رو. ان سوال ناشن من مقایسه الاخره به دنیا، که جواب اصلی اینه، اون جواب اصلی نیست. ول سوال، ول جواب ان سوال، این سوالی که شما کردین، اشکالی کردین، ناشی میشه از مقایسه دنیا و آخرت، و هو خطا اون فاضح، این خطای آشکاری بزرگی. لان تجارب العلمیه، تجارب علمی لا تتجاوز نتایجها، نتایج این تجارب علمی تجاوز نمی کند چه چیز را؟ المادت الدنیویه. این تجارب کردی فقط تو ماده دنیا، میگه که این ماده دنیا به حسب اون مقدار انرژی که ثابت بشه تا یه حدی انرژی داره، بعد دیگه از بین میره. این فقط تو همون محدوده تجربت که تو ماده دنیایی جواب میده، چون تجربه شما دنیا بوده در همون حد جواب میده اگر برفرض درست هم باشه. و اسراء و حکم هذا العالم الى العالم الاخر، اینکه سریان بدی جاری بکنی حکم این عالم رو به عالم دیگه، و امکان مادی هم ولی که بگم عالم مادی، قیاس بلا دلیل، قیاس بلا دلیله. چرا؟ چون فلل آخر احکام تخصها، آخرت احکام خاص خود شده ولی مادی احکامش فرق میکنه. لا قاصبه ها احکام هاده نشه، با احکام این دنیا مقایسه نمیشه. یقول سبحانه، مثلا خدا میگه چی؟ یوم تبدل الارض غیر الارض، روزی که یعنی روز قیامت زمین تبدیل میشه به غیر زمین و سماوات. خب یعنی غیر میشه یعنی چی میشه؟ ایشون یه جمله از علامه طباطبایی میاره که میگه چی؟ میگه المسلم من التبدل، چون خب یوم تبدل یعنی است که المسلم من التبدل ان حقیقت الارض و السما و ما فیهما یوم اذن هیه هیه، یعنی حقیقت ارض و سما و ما فیهما روز قیامت هیه هیه، یعنی زمین زمینه، سما سما و ما فیها ما فیهما، یعنی زمین نگه یوم تبدل الارض غیر الارض، یعنی زمین زمین نیست، و یوم تبدل الارض غیر الارض میگه حقیقت یه چیزه، نعیر غیره ان نظام الجاری فیه ما یوم اذن غیر نظام الجاری فیه ما فی الدنیا، نظامی که جاری میشه فیه ما یعنی در آسمان و زمین روز قیامت، غیر نظام الجاری فیه ما فی الدنیا، نظامش عوض میشه. حالا اینجا سواله چطور حقیقتش باشه نظامش عوض بشه؟ خب بگه این نظامه از همین حقیقت سرزش من نمیگیره، منشأ نشأت نمیگیره. حالا چه یه حرفای دیگه این هست فعلا ما نمیخوایم وارد بشیم در حد کتاب. پس یک، آقا جون شما قیاس بلا فارق کردی نظام دنیا با نظام آخرت، در حالی که نظام دنیا و نظام آخرت با هم فرق میکنه، نظام آخرت احکام خاص خودش داره. این چیزی که شما گفتی رابطه ماده و انرژی، این ماده انرژی تا یه حدی یه حدی که برسه انرژی تموم میشه و باقا پیدا باقا بدانه میکنه، این مال دنیاست، تو آخرت هم چیزی نیست، این بحث خلود مال آخرت. یک دو، جواب دوم قد تعلقت، میگه خدا مشیت و خدا تعلق گرفته این آخرت خالد باشه، یک خدا میخواد اینو خالد باشه، خب وقتی خدا میخواد خالد باشه خب انرژی هم حفاظه میکنه بهش. میگه تعلقت مشیته تعالی به اخلاد الجنه و النار و حیات الاخرویه، جنت و نار و حیات الاخرویه خالد باشه، و له و برای خداست حفاظت و طاقه، انرژی حفاظه میکنه، حفاظتا بعد حفاظه پشت سر هم علی العالم الاخروی، بر عالم اخروی. میگه شاهد قرآنی هم داری برای مطلب
که خدا همطور استمرار میده، میگه آره، میگه یعرب و انداله قولو سبحانه، پرده برمیدارد از این مطلب قول خداوند که میفرمایه چی؟ کلما نزدت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. میگه وقتی این پوستشون تموم میشه، میپوزه میسوزه تموم میشه، بدلناهم جلودا غیرها، دوباره پوست میدیم لیذوقوا العذاب، پس تموم نمیشه. این سوال اول تمام. میگه سوال دوم، میگه به چه دلیل خدا میخواد مجرم رو عقاب بکنه؟ خب حکیمه دیگه، حکیم باید غایتی داشته باشه از فعلش. خب این غایت و هدف عقوبت چیه؟ میگه میخوای ششت حال بیا، تشفی، مثل تو قصاصایی که تو دنیا هست، بعضیا قصاص میکنن برای که تشفی بشه، دلش آروم بشه، مثلا خون بچه‌ش ریخته بشه، خاطر خون ریختش دلش آروم بشه، مثلا کینه دارید میخواد مثلا دلش آروم بشه، ششش حال بیاد به قول ما. میگه این تشفی اون که بر خدا محاله. تأدیب مجرمه، میخوای مجرم ادب بشه یا میخوای بقیه عبرت بگیرن؟ میگه خب به در دنیاست مجرم تأدیب بشه که دیگه گناه نکنه، خب آخرت که دیگه نمیتونه گناه نکنه، دیگه عمل نیست که. یا میخوای بقیه عبرت بگیرن؟ خب تو آخرت هم تو عبرت گرفتن بقیه بشه دردی میخوره. پس اگه تشفی خدا تشفی نداره، اگه تأدیب مجرمه به درد دنیا میخوره، اگه عبرت گرفتن بقیه است به درد دنیا میخوره، پس عذاب کردن مجرم تو آخرت چه کاره؟ عبث. میگه ان الحکیم لا یعاقب الا لغایه و قایت العقوبه ستج بیشتنی، اما تشفی کما فی قصاص المجرم و هو محال علی الله، او تعذیب المجرم او اعتبار الاخرین، یعنی بقیه عبرت بگیرن و هما، این دو تا آخری یختصان به نشد دنیویه، ما دنیاست، تو آخرت که دیگه عمل نیست که اگه من عدمم کردی دیگه نکنم مثلا، یا دیگه عمل نیست که اگه یکی مثلا عقابش کردی بقیه دست از کارشو بردارن، اونجا که ظرف عمل نیست، تکلیف نیست. میگه فتعذیب المجرم فی الاخرت عبسون، ما از تعذیب کردن مجرم در آخرت عبسون. میگه نیا کن، میگه شما یاد دوره، ما اول اومدیم دلیل آوردیم بر ضرر، دلیل عقلی آوردیم بر ضرر معاد، و یکی از مهمترین دلیلمون بحث عدل الهی بود، چون گفتیم دنیا ظرفیت نداره، دنیا ظرفیت صالح و جزای صالح و عقاب مجرم نداره، درست شد؟ که تازه خیلی وقتا از نعمتهای دنیا بیارم تازه مجرمین و مفسدین دارن استفاده میکنن، پس دنیا ظریف وضعی نداره. ما گفتیم آخرت باید باشه برای تحقق کامل عدل الهی، پس ظرف آخرت برای تحقق عدله، نه برای تشفی، نه برای تعدیم، نه برای اعتبار. میگه ول جواب هند ان وقوع المعاد من ضروریات العقل که اول آورد، و من غایاتهی که همون جر آوردیم تحقق العدل الهی، از حکمتش هم بود، چیزا هم بود، عملش و عدلش هم میگه به بچه کامل، عدل به بچه کامل فیما رو در مکلفین، حالا چه عاصی چه مطیع، و یتوقف على ذلك، یعنی این عدل یتوقف على عقوبه المجرمين و اطابه المطيعين، که قرآن میفهمان افنا نجعل المسلمين كالمجرمين و ما لكم كيف تحكمون، میشه یعنی اینا مثل هم باشن؟ نه، این ماله این مطلب. سوال سوم هم بخونیم، میگه آیا جایزه که مسی کسی معصیت میکنه رو عفوش بکنی؟ میگه آره. چرا؟ چون قبلا هم گفتیم عذاب کردن حق مولاست، اسقاط حق هم ظلم نیست، چون حسن هم هست. حالا بعضی هم مخالفت کردن، دل جواب اونها رو میدیم. حالا بخونی هل یجوز العفو عن المسی؟ ول جواب مثبت، لأن تعذیب حق للمولا سبحانه، عذاب کردن حق مولا. چرا؟ چون معصیت اون شده و لهو اسقاط حقهی، میتونه حقش صاید کنه، فیجوز ذالک، پس جایز از این، یعنی عفو کردن، اسقاط حق، عذاب نکردن، حالا به هر کدوم خیلی بزن، یا بزن به عفو یا بزن اسقاط حق. البته اذا تدقت الحکمت الالهیه، تو بله خدا گوتری هم کار نمیکنه دا، این که میگیم خدا میتونه مثلا حقش ساقط بکنه دو اینا، به شرطی که گوتری نشه دا اینا، با به اساس حکمتش، اما خب میتونه. اذا تدقت الحکمت الالهیه ولم یکن هنا چه مانعون، مانعی نباشه، مانع از طرف خدا نباشه، یعنی مانع از طرف بنده منظور. حالا پس جایز جایزه، اشکال نداره، تحققش گفتیم هر جور خدا، حکمت خدا دیگه میدونه دیگه، که حالا کجا این عفو انجام بده، کجا اون عفو انجام نده. میگه بعضیا معتزله بغداد تو این مسئله مخالفت کردن، دو تا جوابم، دو تا استدلال دارم، دو تا استدلالشون جواب میدی. میگه وقت خالف معتزله تو بغداد فی ذلک فلم یجوز العفو عن العصات عقلا، جایز نمیدانن عفو از معصیت کارا را عقلا، و استدلوا علیه بوجهین. جواب اول میگه آقا مکلف اگه بدونه که آقا جون من شما عفوش میکنی، این پررو میشه، جری میشه، اما اگه بدونید که آقا جون من کاری که انجام میده مستحق عقاب میشه و شما نمیبخشیش، این باعث میشه که دست از گناه بردارید. جوابی که میدیم،
جواب نقضی میدیم. جواب نقضی چیه؟ میگه خب اگه این حرفو باشه با توبه رام برداریم دیگه. یعنی یعنی بگیم مکلفه که بدونه که آقاتون اگه کاری خلاف انجام بده توبهش پذیرفته نمیشه. خب اینی که کار خلاف انجام نمیده، دست کار خلافش برمیداره. خب این حرف شما میگه باب توبه رام میبنده. یه باب توبه باز بحث توبه که دیگه از ضروریات دینه، مسلماته. از اون طرفم، از اون طرف امیدوار بودن انسان ها، این امیدواری باعث میشه که بتونن از گناهاشون دست بردن، یعنی زمینه بعد از اینکه گناهاشون بردارن و برمیداره. چرا؟ چون اگر این امید نداشته باشه بدونه که نه توبهش قبول بشه، مثلا نه بحثی هست که عفوش بکنن، عفو و این چیزا اگه نباشه، خب طرف میگه یه گناه که انجام دادن، خب دیگه عفو که نیست توبه هم نیست. خب این جری ممکنه شو ازواری ممکنه جری بشه، درست شو؟ و اینی که ما اون بدیم گفتیم جواز عفو، نگفتیم حتمیت عفو، گفتیم مولا جایز، امکان داره، میتونه ببخشه، اگه حتما ببخشه. آثار فاسدی هم اگه داشته باشه بر اون جاییست که حتمیتش باشه، بگید آقا تو هر کاری گناهی بکنی ما حتما ببخشیم، این باعث جریمه میشه. اما جواز که نگفتیم چه، گفتیم اذقت اذقت الحجمه ولم یکن هناک مانعون. خلاص الاول، ان المکلف متى علم انه يفعل به ما يستحقه من العقوبه على كل وجه، اگه مکلف بدونه که انه يفعل به، ان برخورد می شود با او، انجام داده می شود نسبت به او چه چیزی، ما يستحقه من العقوبه، يفعل باشد که فاعلش بگیم خلاص البته، اما يفعل اینجا بخونیم، یعنی اون چیزی که مستحقی از عقوبت يفعل به، انجام میشه نسبت به تو، حالا فاعلش خدا، علا کل بچه، یعنی منتظر عف نباش. میگه اگه این مکلف اینو بدونه، کان اقرب الا اداء الواجب در جناب مکرم، ای کبائر، این اقرب به اینکه واجبات انجام بده، چه بوله بذار کنه، یلا حد علیه انه، حرف شما لو تمه اگه درست باشه، لوجب است دو باب توبه، لامکان ای قال، خب هم همین اصله رو توبه بیار، ان المکلف متى علم انه لا تقبل توبته بکن، کان اقرب الى الطاعه وعمل المصيه، از فلازل، این جواب اول، جواب دوم، از فلازل ان رجا آثارا بناعتا فی حیات الانسان، رجا آثار مثبتی داره در حیات انسان، ولی الیأس آثار سلبیه، آثار سلبی داره تو فی الادام علی الموقبات، در اینکه طرف را در موبقات، یعنی در کار گناهه به ادامه میکشونه، وقتی ناامید بشه میگه چه آب سرگذشت، چه یه وجب چه ده وجب، پس رجا اثر داره، یأس اثر منفی داره. ولعجداله که جا ذکر الحکیم به ترغیب و ترهیب مهم، به خاطر همین هم تو قرآن اومده، هم ترغیب هم ترهیب با هم، ترغیب یعنی ترسونه، ترغیب یعنی تشویق کرده، هر توش اومده، یعنی بین خوف و رجا باشه طرف. ثم ان الکلام فی جواز العفو لا فی حتمیته، اینه جواب سوم، بحث ما در جواز عفو نه در حتمیت، و اثر سلبی که شما میگی برفزم لو سلم نا برفزم باشه، الاعتراض هم علا فانی دونه نبه تو حتمیت میونه در اول، یعنی بهش بگیم اگه گناه انجام بدی، هر گناهی انجام بدی قطعا خدا میبخشه، این آره ممکنه جریش بکن اگه از طرف شما قبول بکن. از ثانی میگه آقا خدا مرتبه کبه کبیره را وعده عقاب بهش داده، که بگو میگیم ببشینان وعید، میگه خب اگه عقاب نکند یا خلف در وعید لازم میاد، یا کذب در خبر لازم میاد، یا باید خلف بکنی تخلف از وعدت بکنی که اون وعیده، یا با دنیمی که گفتی عذابت میکنم دروغه. میگه ان الله اوعد المرتکب الكبیره بالعقاب فلو لم يعاقب، اگه خدا عقاب نکنه، للزم الخوف وعیدهی والکذب خبرهی و هو محالا. والجواب ان اولی که چند بار تا رو گفتیم، بار سوم داریم میگیم خلف در وعید، خلف در وعده محال، خلف در وعید محال نیست. ان الخلف بالوعد قبیحون، یعنی وعد یعنی ثواب دادن، میگه این کارو بکنی ثوابت میدم، دون الوعید یعنی اگه این کارو بکنی عقابت بکنم، این قبیحه نه اون. و دلیل علی ذلک، دلیلش ان کل عاقل، هر عاقلی یستحسن العفو بعد الوعید فی ظروف خاصه، البته عفو بعد از وعید در ظروف خاصی عاقلا یستحسن، الجمله بولم گفتیم ما گفتیم اذا قدر الحکمه ولم يكن هناك مانع، ظروف خاصه یعنی ول بچه فیله، قبلا گفتیم بچه چیه، ان الوعید لیس جعل حق للغیر، شما تو وعید حق برای غیر قائل نمیشی، به خلاف الوعد که براش حق قائل میشی، میگیم تو مستحقی، تو حق مثلا چیز پیدا کردی، اما تو وعید حق برای مولا ثابت میشه، بل الوعید حق لمن یعید، این خدا حق من که وعده داده، ولهو اون من یعید اسقاط حقه، میتونه ببخشه. این جواب اول. تو گفتی خلف وعید لازم میاد، گفتی کذب در خبر لازم میاد. آقا جون کذب و صدق مال جمله خبری است، مال اخبار نه مال انشاء. جملات انشایی، مرکبات انشایی، به قول ما انشاءات صدق و کذب بردا نیستن. خب وعده و وعید انشاء نه، وعده و وعید انشاء است نه خبر. میگه ول کذب من احکام الاخبار دون الانشاء. میگه خب چه ربطی بحث ما داره؟ میگه ول وعید انشاء ليس باخبار، وعید انشاء است و خبر نیست. فلا یعرضه الکذب، پس کذب عارضه بر آن نمی شود. حالا اینجا باشه سر مطلب، انشاءالله جلسه بعد.